خب آخه عرض کنیم خود رضا هم معلومه چه رضاییه.
بله
نه واسه دستگاه خیلی زیاده. اون نکته دیگه هم دیروز گفتیم که خود صاحبان این اشکال پذیرفتن. اذا ترقا وجب الوی صریح است، وجب الوی به صریح است در عدم اعتبار رضا. بگید چرا؟ لظهور شرط فل استقلال بل انحصار. اینه دیگه اصلا مفهوم گیری از شرط
نیست.
آقا این بحث مطلق مقید نیست، این بحث تعارضه. این داره میگه اذا افترقا وجب البیع، یعنی افتراق به تنهایی باعث وجوب البیع و ثبوت البیع است. تمام. استقلال ظهور شرط فی
الاستقلال و افترقا وجب البیع مع الرضا.
خب حالا میخوام بگم مثلا تعارضه، نگید مطلق. آخه شما میگید این بر مطلق و مقیده. یحمل و
مفهوم بگیری میشه تعارض میشه.
ما داریم هم کار میکنیم، ما داریم نه آخه مفهوم نگیرید که. ببینید الان شما یه ادعای فرمودید که اون روایت داره میگه که مالم یفترقا، این داره میگه مالم یفترقا مع الرضا، اون مالم یفترقا با این مطلق مقیده قبول، اما اذا افترقا وجب البیع با این در تعارضه.
اون میگه اذا افترقا وجب البیع، اون میگه اذا افترقا وجب
البیع معرض. خب این باب در تعارض
نیست. چرا؟
مثلا اذا خفی الجدران فقصر و اذا خفی از آن فقصر دیگه، که اونجا تعارض دارن دیگه. بعد حمل المطلق علی ما، شما یه پرچمی بلند کردید، دیزیر این پرچم نمیمونید، سریع دفعه کانال عوض میکنید، میزنید تو تعارض. تعارض که مثل ما حمل المطلق علی مقید نیست که.
تعارضش
نمیکنید. اذا افترقا وجب البیع، وجب البیع معرض. خیلی خب، اون اذا افترقا اولی میگه تنها عامل افترقه هست، رضا نمیخواهد. دومی میگه رضا میخواهد، اون رضا نمیخواهد با این رضا میخواهد با هم چه رابطه ای دارن؟ مطلق مقید هم؟ آباریکالله همینی. مفهوم گیری از چی اتفاق میفتاد؟ از ظهور و شرط فل انحصار و الاستقلال. تو باید دست از این ظهور بردارید اگه میخواهید چیز کنید، دست از ظاهر کلام باید بردارید، از اخترها باید دست بردارید.
شما همین بزنید
اشکال نداره، برید قواعد تعارض رو پیاده کنید. اینقدر نزنید تو سر ما که حمل المطلق علی المقید میکنیم از آقا. یه فرایند دیگریست. میریم تو اون چرت هم بگیم خب عدت تعارض، اون طرف تعداد روایاتی که فقط از اخترها دارن عدتن و عدتن از این روایت تک نفری که این برای ساده بیشتره، خب تو این تعارض اون برنده است. گرفته چی شد؟ اگر دلال جمع دلالی داشتند، یعنی حمل المطلق علی المقید میشد بکنیم، فرمایش صحیح، یعنی واقعا ترجیح داشت که اینو برام، ولی جمع دلالی ندارم با این اذا فرقا وجب البیع خالی. درست شد؟ تعارض بدیه مثل عام و خاصه و حل می شود با هم دو نقطه
قرار. فرقش اینه چی شد؟ فرقش فرقه ایده مردزات
اون داره اون نداره، این همه مطلق منافات اصلا یه منافاتی رو تقیید نداره، مثلا توی خطابات قانونیه اشاره مقدس اول در قالب یک عام قانون رو میره، بعد قیودش رو در قالب تقییدها و تخصیصها بیان میفرمه، مخصوصا تو خطابات قانونی. میگم چون حتی آقایون بعضا میگن عام و خاص و مطلق مقید در خطابات عرفی تعارض دارند، اما در خطابات قانونی نه. چون در خطابات قانونی شما باید یک اصل پشتیبانی درست بکنی، همه فروع رو اول به پوشش بدی، بعد دونه دونه بیه تفسیر بزنی، البته بزنی الا بزنی بیه خارج کنی. خطاب قانونی بذار اول مجلس میخواد قانون تصویب کنه، اول همه جلسه‌ها برن سرروزی، اول اینو میذاره، بعد تفسیر میاد جدا میکنه. شما باید یه چیز پشتیبانی داشته باشیم برای پوشش دادن به همه مسائل. اما در تعارضی که این داره یه قانون جعل میکنه، داره یه قانون داره میکنه، اون میگه افتراق به تنهایی موجب لزوم البیع است، اون میگه افتراق به تنهایی موجب لزوم البیع نیست، ما نجوری اونو تفسیر این حساب کنیم.
کل
اینو میارشه شما اینو در تعارض مستقیم با هم اون کل اینو داره میاره در حساب. گرفته چی شد؟ اگر گفته بود در همه بیع ها این گونه است، در بخشی از بیها این گونه نیست. ما مشکلی نداشتیم اون تقصیر نیست. اون در تفاوت مستقیم تکاذب به اصطلاح
دومی رو غریبه بگیریم برای اینکه اصلا از اولی نمیشه انتصال فهمید. دومی که اینجوری غیر آورده اصلا نمیشه از اولی انتصال فهمید.
چرا اولی رو غریبه نگیرید بعد دومی؟ ما هو ترجیح
خب خاص
در اما همین خاص ها نیستند. همه دعوای ما اینه که به این نکته توجه بدیم اینا رابطه خاص ها ندارن. اگه خاص ها بوده فهمش درسته. بله پیش
فرض شما میگید که
انحصار
میشه فهمیده.
انحصار همه میگن میشه فهمیده الا مفهومگیری از شرط و کلا باید بذاریم زیر سوال. آقایون قائل به مفهوم شرط هستن. الانم که ما داریم این استفاده را از این روایت میکنیم با این پیش فرض است که شرط مفهوم داره. حالا بعدا هم همین روایت چون مورد استناد قرار میگیره طلبتون باشه ما همین روایت بعد از رضا تو بحث اکراه داریم که اصلا یه فرمول دیگری یعنی حضرت یه چیز دیگه میخوان بگن. میخوان بگن این تفرق اکراهی نبوده باشد و با رضایت بوده باشد. اون بحث دیگریه که حالا از این روایت استفاده میکنیم طلبتون باشه توی بله
باشه. الان مثلا
مجلسی که در قانونی
اول
میگه 18
سال
آبرم خب
از این
نمیشه
انحصارش
خلاصه انحصار نیست. یک حکم مثلا تو اطلاق چون اطلاق اصلا یعنی انحلال و جزئیات پیدا نمی کنه خود رو طبیعت رو موضوع میدن توی عام
مبهم
بله به نفع طبیعی به نفع وضعیت طبیعی و لاب شرط یستمع مع الف شرط حالا که لاب شرطی جمع شده با شرط بذار هیچ احساس تناقضی هم شما نمی کنید به ویژه در خطابات و قانونی که الان اهل قضیت طبیعی جمع می شود خوب بذار کنید این که خطاب قانونی الان به وضعیت طبیعی جمعی با همین لاب شرطی یک سنه مرد به شرط خیلی قابل فهمه.
همین اگه شرطی بود اگر
بهش دست آبار کرده آبار دوچاره چیز می شدیم دوچاره تناقض می شدیم
اگر به سن چه فرقه اگر به سن 18 سال برسید بعد رو سر
جوان اگر به سن 18 سالگی برسد سربازی رفتن در رو واجب است. با جوان ها یا جوان 18 ساله برود سربازی با هم فرق دارن عرض ما هم اونجا دوچار یک طرف تعارض میشنیم بزا الان تو قانون گذاری کس با اگر مگر جمع نمی کنه ناس میشه ناس در جزئیات میشه گرفته چی شد انحصار استقلال ازش برداشت یا اگر هم جعل بکنن حتما همون اطلاق ازش برمیده میشه بعد یعنی جعل ناسی نصوصیت در جزئیات نخواهد داشت بده ناس جا در جزئیات بشه من در
اضافه اشخاص ملاتون
به صورت
شرطی فهمه به جای طبیعی بودن
قضا یا شرط تحقیق بارسان
لای
نمشته
از جای
حرفانیز آمین
متعلی
بشونش کنید
کنید
طبیعی نه دست خطابات قانونی امام و اینا رو بخونید خیلی چیزه. ما یه زمانی خطاب قانونی نداشتیم خب تنها خطابات قانونی ما چی بود؟ نظر. اینقدر مثال نظر توی ادبیات اصول ما هست تا نکتهش همینه چون نظر شارعش خود ما این ما میتونیم اینجا تحلیل کنیم که چی خواستیم. امروز الحمدلله به برکت این نظامات قانونگذاری ما با فرایند تقنین آشناتریم. این باعث شده که یکی به قول آقای علیدوسی وقت میگفتن که یه دفتر دومی باید علم اصول براش نوشته بشه. ما تا الان وظایف مخاطبان قانون رو خیلی خوب بررسی کردیم. یه بحثی در مورد وظایف قانونگذاران و وظایفی که مقننین دارند و رعایت میکنند و اینها ما باید یه دفتر دومی در مورد اصول داشته بشه. اینا رو باید بررسی کنیم که قانونگذار چه فرمولی رو باید رعایت بکنه، چه فرایندی رو باید طی بکنه برای قانونگذاری. اون وقت میگه به من چه؟ پاسخ اینه که اولا که به شما چه؟ چون شما یه بخش از قانونگذاری رو در قالب افتاء یا تقنین جعل حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق اینا همه شما امروزه دارید انجام میدید. شما آخونده تو شورای نگهبان و توی مجالس نظارتی نشستید، داره قوانین از دست شما میره. پس شما به عنوان مقنن باید رعایتایی رو داشته باشید. خیلی هم مهمه. حتی فتوا دوستان انقدر ما بحثای ظریف داریم تو فتوا، گاهی مصلحت توی مفتابه هست تو افتاءش نیست. آن مفتابه مصلحت دارد ولی فتوا مصلحت ندارد. مثلا این جریان این ایام درگیریم بحث هفته وحدت و اینا، شکی دارید در این که این قضیه جایز بلکه لازم بلکه شکی نیست. ولی میتونی فتوا بدی. خوب دقت کردی؟ حتی میتونی فتوا بدی که به صورت خصوصی. مگه نداده بودن بعضی از علما، مگه نبردن گذاشتن وهابیا تو سایتشون بیاید این فتوای شیعه سبک و لعن عمومی علنی حرام است. خوب دقت کردی؟ پس مفتابه گاهی مصلحت دارد، خیلی مصلحت قویی هم دارد، اما افتاء مفسده داره. انقدر ما از این نمونه ها داریم، یه مقدار فکر برید جلوتر میفهمید که چقدر فتواها که هست و نمیتونی بگی، نباید بگی. و لذا علماء اخلاق اصلا شاگرد غیر مجتهد قبول نمیجردن. واقعا شما تا مجتهد نشید یه سری گره های فقهی و فقهاتی بردن حل نمیشه، باز نمیشه. یه حرام هایی هست که اندل حرج و اندل ضرر و اندل فلا اینا علل قاعده باید تحلیل بشه، بعد ولی نمیتونی فتوا بدی. ببین ببینید توی رساله ببین چه بساطی رو میگه. تعدد زوجات نمیدونم صلاح نیست بگید، نمیدونم ترویج متعه صلاح نیست بگید، چی 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 اینا نمیشه گفت. مفتابه مصلحت دارد، افتاء مفسده داره. اونا وظایف کی اینا به کجا بررسی کرد؟ تو اون دفتر قانونگذاران، وظایف قانونگذاران، تقنین. خود تقنین چه اصول و قواعدی دارد که خیلی مهم. بله بایی که آقای وسواسی بود تو نیت رفته پیش یکی از علما، بگم باورتون نمیشه از ارباب درسای خارج و درس خیلی معروف و قوی و خوب پرسیده بود آقا من اینجوری بسن وسواسم. ایشون گفته بود آقا جون بول نجس نیست، بسمی تعالی بول نجس. بعد این طلبه بنده خدا گفته بود که شما به این فتوا میدید، من به این فتوا میدم ولی جای منتشرش نکن، بول نجس نیست. شما این میتونی بگی مشخص این داره به کی میگه، به چی نیتی میگه؟ مثل اون بنده ها تو نیتش چیز داشته بود، گفته بود شما 10 روز نماز باطل بخون و از امروز بگو چهار رکعت نماز ظهر باطل من قربت انا الله چهار رکعت نماز عصر باطل میگم. بعد میگفت رفتم بعد در روز من خدا راحت شم خدا خیرت بده. گفت خب حالا نمازاتو قضا کن در روزی که اینجوری خوب میفزه. ببینید این اینو نمیشه تو رساله بنویسی، ولی وقتی فقیهی میدونی که این الان راه حلش اینه. بعد ما اینقدر از اینا دیدیم توی علمای مثلا علمای ربانی میگفتن شاگرد مثلا مسائل معرفتی و اینا باید مقلد استادش هم باشه. میگن شاگردای قاضی مقلد آقای قاضی هم بودن، شاگرد ملا حسین قلی مقلد ملا حسین قلی هم بودن.
آره آقای بهجت
میفیسه ایشون گفته بود که فن نحوه ارجاعش هم جالب، گفته بود مجتهدی از من تعلیم می‌کنی یا از کس دیگه؟ ایشون گفته از استاد، گفته بود از استاد مجتهدی یا از من تقلید میکنی یا از کسی دیگه. بله و علامه طباطبایی سر همین قضیه میگفتن اعضای بهجت ناراحت بودن تا آخر که چرا نرفته به شاه قاضی قطع کرده شد. بعد گفتم به آقای خوشبخت، گفتم شما میرفتید پیش آقای بهجت علامه میدونست یه پیشای ارسل هم دو گفت نه که میفهمید ناراحت میشه، خب ما قاچاقی میرستیم اینجوری، خب ما قاچاقی. گفتم آقا ما هم قاچاقی بریم جایی. ایشون خندید گفت نه خدا منو حفظ کرد، معلوم نیست شما رو حفظ کنه. و میخند قش میکرد از خندون، خدا ما رو حفظ کرد، معلوم نیست شما رو حفظ
خوشحال
اصلا این رسم اساتید اینجوری بوده، اینو بدونید. اینم چیز خودکار خداست. شما دو جابری سه جابری قاطی میکنه، مبنا وقتی دستت نباشه قاطی میکنه، چون اینا سبکاشون با هم مختلفه، نسخاشون با هم مختلفه، لذا چیز معنا میکنه. بعد یه بحث هم داریم اثبات و ثبوت، که اگه تو جمع یه کسی باید بکوبی ولی ثبوتن قبولش داریم. من اینو از آجای خوشفر چند مورد دیدم، میگو فلانی عوام بود. چرا؟ چرا نمیگفت؟ چون مردم اینو برن حرف اونو بخونن نمیتونن، مجتهد که نبوده که قابل دین. بعد میمدیم تو خونه میگفت که خدا رو اوریان نشون آدم میگفت، اینقدر قوی بود که میتونست تو رو ببره تو محضر خدا. خب اینو نباید عموم نمیشه ترویجش. یا مثلا مرحوم میرزا اسماعیل دولابی رو ایشون توی جمع میومدی میگفت که آقا چی مثلا ولی میومدی توی خلوت برای من خودم یادم یه خواب عجیبی از میرزا اسماعیل تعریف کردن یه جریان مثلا از کرامات ایشون از کلمات ایشون خیلی هم بهش محبت داشتن رابطه داشتن. نمیشه توصیه کرد اینا رو ما اگه بفهمیم که گاهی شما یک کسی باید فوش بهش بدید در خفا و در علن ولی در خلوت برش دعا کنیم بهش پیامک بدید. خب این عبارت رو تموم کنم. من جملت مسقطات الخیار افتراق المتباین. بله از جمله مسقطات افتراق المتباین ولا اشکال فی سقوط الخیار به. این خب جز مسلمات عرض کردیم سقوط خیار مجلس به ولا فی عدم اعتبار ظهوره فی رضاه ما بالبیع. معتبر نیست که ظهور داشته باشد افتراق در رضایت طرفین به بیع. یعنی افتراق ولو ظاهر در رضایت به بیع نباشن میخوندن و این کان ظاهر بعد ظاهر مثل قولی فرز افتراق خلافی را بعد رضا. ولی ما گفتیم این مفهوم گیری رو اینجا حاکم میدونیم، طرف مقابل رو قوی تر میدونیم. دو تا مناقشه هم که شد که بعد از رضا به لزوم البیع یا به اصل البیع، اونم این که با مفهوم اون روایت دیگه در تعارضه و با هم کو برنده این تعارضه. اما معنا حدوث افتراق ما المسقط ما اکونه ما متفرقن هین الارض چیز. آقا حتی افتراقا اینا دو قلوه بمچسبیده که نیستن، هر دو متعاقدی هین الارض از هم جدا هستن. پس منظور از افتراق چیست؟ اینجا چند تا نظریه است. یک، مرحوم شیخ قائلن به افتراق به مسمای افتراق از اون هیئت اجتماعی حالت هم. این یک نظر. یک نظر میگه خطوه، یک قدم. یک نظر میگوید افتراق عرفی که ظاهرا به یک قدم هم حاصل نمیشود بیشتر است. و عرضم به حضور شما بله چند تا شد اینا؟ سه تا فکر کنم یکی دیگه هم هست. نه همین سه تا هست. مسما، خطوه، عرفن، افتراق عرفی که یک قدم هم محقق نمیشه. طبق نظر شیخ 10 سانتم از هم اینا فاصله بگیرن، حتی اگه دو تا قایق بیان کنارم، دو تا قایقاشون چسبیده به هم باشه با هم صحبت کنن، قایق از هم جدا بشه چی میشه؟ افتراق حاصل میشه و مجلس تمام گشت و به پایان رسید خیار. و معنا حدوث افتراق ما المسقط مع کون ما متفرقن هی نقد، با وجود اینکه اینا به هم نچسبیدن، پس منظور از افتراق چیه؟ یک، افتراق ما به نسب هیئت اجتماعیت الحاصله لهما حین الان، اون هیئت اجتماعی حاصل این الانشون. فاذا حصل الافتراق الاضافی، اضافی یعنی به نسب هیئت اجتماعی حال الان، ولو به مسما، مسمای افتراق حاصل شد، ارتفع الخيار، خيارشان برباد می رود. فلا یعتبر الخطوه، یک گام ملاک نیست. این اشاره داره به یه نظر دیگری که میگه یک گام، که بعدا معلومشه میگه این یک گام ناشی از مثال مشهور فقهاست. فقها گفتن لب افترقا خطوتن، بعد دیگه اینو جدی گرفتن، این یه مثال بوده برای بیان اقل مسما، بعد دیگه گرفتن یک خطوه، درست این موضوعیت نداره. لذا عرض کردم اگر توی موقعیت باشن که گام برداشتن معنا نداره، مثلا تو قایق نشستی، توی قایق توی قایق اینا اصلا جدا بشن، ولی هیچ گامی کسی بر نداشته. ولذا حکی ان جماعت التعبیر به ادنى الانتقال از مرحوم علامه و شهید ثانی و محقق ثانی نقل شده که چیه ادنى انتقال چیست؟ کفایت.
لذا برای این هاست که میگه خود موضوعیت نداره،
برای این آورد که به مسما کفایت میکنه، یعنی بر اساس همین مبناست که دی تعبیر کردن به چی؟ ادنا انتقال، بنابر مسما، نظری مسما. و ظاهر ان ذکره فی بعض العبارات لبیان اقل الافراد، اما این تعبیر خطبه که تو بعضی از عبارات آمده این برای بیان اقل الافراد است، خصوصا مثل قول شیخ فی الخلاف اقل ما ینقطع بهی خیار المجلس خطوه. مخصوصا این تعبیر مرحوم شیخ در خلاف که ایشون گفته اقل ما ینقطع به خیار مجلس خطبه. چرا میگه خصوصا دوستان؟ چون این برداشت مرحوم شیخ انصاری از کلمات قوم استظهار است، اما در کلام شیخ طوسی به صورت صریح این معنا آمده که من دارم چی بیان میکنم؟ اقل افراد و کمترین مایه تحقق به افتراق. خب و ظاهر ان ذکره فی بعض العبارات لبیان اقل افراد است، خصوصا مثل قول شیخ فی الخلاف که این یک مبنیون علی الغالب، این ذکر لبیان اقل افراد مخصوصا این کلام هم شیخ، یک مبتنی بر غالب فی الخارج است، دو فی تمثیل لعقل الافتراق، این یا مبتنی بر غالب در خارج است که در عالم خارج اقل افراد افتراق غالبا به چه ترتیبی است با یک گام برداشتن است، یا این از باب تمثیل لعقل الافتراق است، یعنی موضوعیت بگید نداره. بنابراین حالا که اینجوری شد، حالا که اینو هم کردیم یا بر غالب یا بر مثال، فلا تبایع فی سفینتین متلاصقتین کفا مجرد افتراقه ما ولو دو تا بیان، ولو کمتر از یک خطبه باشد یه بیان، دو ولو اصلا خطبه‌ای برداشته نشود، چون دو تا اتفاق اینجا افتاده، اینا 10 سانت از هم فاصله میگیرن اصلا یه خطبه نشد، دو اصلا اینا نشستن مردشون شما تو دو تا صندلی راحتی کنار هم توی دو تا قایق نشسته بودن تکون هم نخوردن، قدمی از قدم بر نداشتن، پس قدم برداشتن موضوعیت ندارد. تو بحث نذر بود میگفتن نذر کرده پیاده بره مکه، گفتن وقتی میده تو قایق میشینه چیکار کنه؟ بیسته. بعضی حتی میگفتن یختم راه هم بره، چون اون المیسور لای از کتب المعصور اصلا اینا دخالت نداره در حرکت، چون دخالت اینجا منشیخ میگه بگه لازم نیست شما پاشید تو قایق یه فری دور خودت بزنی، نمیدونم یه چرخی بخوری که خطبه موضوعیت نداره، خطبه مبتنی بر غلبه و تمثیل. اما یظهر من بعض اعتبار الخطبه، از بعضی اعتبار الخطبه برمیاد که از کردیم دو تا حیثیت دارد، یک مقدار خطبه باید از هم جدا بشه، مثلا اگه یک گام 70 سانتی نمیدونم یه متر هرچی، دو اینکه گام برداشته شود، یعنی یک حرکتی. لذا الان یه روایتی میخونم که حضرت میگه من عقدو که خوندم پا شدم یه چند قدم برداشتم از اون استفاده کنم، باید قدم بردارادم. اقترارم به تمثیل کثیر من الاصحاب، چرا کسانی هم چه حرفی زدن؟ چون بسیاری از اصحاب مثال زدن به یک خطبه، اینا به این مسئله اقترار پیدا کردن، مگول گول واقع شدن، گول خوردن. این یظهر. و ان صریح آخر، نظریه دیگر اینه که التأمل فی کفایت الخطبه، یه عده گفتن آقا یه خطبه هم کفایت نمی کنن. چرا؟ لنصراف الاطلاق الا از یدم اینها، شما اطلاق افتراق رو واقعا به دستان میگی ما از هم جدا شدیم، ما تا زور با هم بودیم دیگه زور از هم جدا شدیم، آیا واقعا اگه یک قدم از هم فاصله گرفته باشه این دو نفر میگن از هم جدا شدیم؟ اصلا نمیگن آره، یعنی باید بیشتر از این حرفا باشه، اینم یه نظریه. وقتی که این مشکوک شد فیستصحب الخیار، خیار با یک قدم استصحاب میشه، با دو قدم استصحاب میشه دیگه، تا جایی که دیگه بگن آقا نه دیگه واقعا از هم جدا شدن تا اون حد، و میشه نظر سوم.
نظر سوم
میشه
فرق کرد
مصاحبه
با جدا شدن
ها، یک میگه 10 سانت فاصله بگیرن ولو تکون نخورن از جاشون چی شد؟ افتراق هستش، که نظر ممشیخ سختگیرانه ترین نظر، یعنی حواست نباشه وسط مجلس بری خمشی چه میدونم قندون رو برداری بیاری بذاری اینجا، یا یه وعجل اللهی بگن که مجلس کمی جا باز شه، همجور نشسته تاپ تاپ کنی بری جلو، نه خطبه‌ای برداری نه یک قدم بشه فاصله از من، فاتحه خیار مجلس خونده شده. این میشه نظر یک. نظر دو، یک گام رو ملاک میدونست، هم مقدارن هم فعلا که بده انجام بشه یک گام. نظر سه میگه آقا جون نه یک گام نه مسما، بلکه انقه باید از هم جدا بشن که یقین حاصل کنید که افتراق حاصل شد، با یه قدم هم عرفاً صدق نمی کنه. از هم جدا شدن با یه قدم نیست،
از هم جدا شدن هم افتراق دیگه، بعد
مسما اینا اینجوری میگن، اینا میگن آقا اگه مثلا صندلی از این صندلی پاشون اومدن اینجا، نمیگه آقا ما از آقا جدا شدیم، عنوان از جدا شدن به کار نمیبره، اینا اینجوری ادعا میکنن. بحث استظهار هم هست، منم چه هم قبول نداره اینو، این سومی رو الان مناقشه میکنم. خب پس چی شد در صریح آخر که مرحوم سید صاحب ریاضه و همچنین به مرحوم صاحب جواد نقل کرده، خودش قائل به این نشد، یه معیدی هم آوردن و یعیده قوله علیه السلام فی بعض روایات فلم مستوجب توها قمت و فمشیت و خطن لیجب البیعو حین افترقنا. بحث خرید یک زمینیه در منطقه عریزه که حضرت میگه من زمین رو خریدم، بعد برای اینکه بعد فلم مستوجب توها، یعنی دیگه وقتی طلب ایجاب و کامل شدن عرض کردم، قمت و طلب کردم که دیگه معامله ثابت بشه و تثبیت بشه و واجب بشه و اینها، بلند شدم فمشی تو خطن، خطجم خطوه است، چند قدم برداشتم که چه بشود لیجب البیعو حین افترقنا، تا بی در هنگام افتراق ما واجب بشه. مرحوم شیخ تو هر دوتا مناقشه دارن و فیه یک منع انصراف، دو و دلالت روایه، یعنی منع و دلالت روایه، ما نه انصراف شما رو قبول داریم، این که گفتید اطلاق الا ازید من الخطبه هست، نه در انصراف ما به کمتر از یک خطبه هم افتراق صدق میکنه، به قول آقایون تلبس به مبدع افتراق از نگاه این دوتا بزرگوار با هم چیه؟ مختلفه. ما یه افتراق داریم که مثلا موقع جدا شدن زن شوهر از هم میگن، این حتی به صد قدم هم فاصله گرفتن نیست، این نحوه افتراق ها کنم و نگاه متفاوتی بهش شده، یه افتراق از مجلس البی و از متبایعین از یک دیگره که این به اقل از یک خطبه هم میگن مرحوم شیخ صادق میدانه. دلالت روایت هم که مشخصه چرا مناقشه داره دوستان، مثلا از روایت نه اثبات شک نفی معدانه ما حضرت هم یه گزارش میدم یا ما پاشو می چند قدم راه رفتیم، خب اگر یک قدم راه برن منی کافی نبوده، دلالت نمی کنه، اثبات شک نفی معدانه می کنه، یا تو داره گزارش من کارو کردم. بله یا اخ میگن اذا بعت فمش خطن لیجب البیع، پاشو یه چند قدم راه برو اینجا میگه، بعد میگم من خودم پاشدم یه چند قدمی یاله قدمی زدم که افتراق حاصل بشود، این دیگه نمیشه ازش من استفاده بکنم. به واسه جالبیه بس بعدنم به درد ما خواهد خورد، بعدنم دوباره ازش استفاده میکنم. چون معلم یه بحث دیگر، طبق بیان ما افتراق دوستان نیاز نداره جفت طرفین از هم فاصله بگیرن، البیان بخوان حتی از افترقا خیلی فکر کردن که افترقا یک فعل بین الاثنین نیست که باید دوتاییشون در این مسیر اقدام بکنن، در صورتی که نه، افتراق دو نفر به جدا شدن و حرکت یک نفر هم حاصل میشود، لذا لازم نیست دوتاشون برن، لذا میگه ان الافتراق الان معرفت من منو یه حصول به حرکت احد ما به بقای الاخر فی مکانه فلا یعتبر الحرکه من الطرفین فی صدر افتراقه، فالحرکه من احد ما لا یسمى افتراقا حتی یحصل عدم المصاحبه من الاخر. این بیان این کسی که میگه فلا یعتبر الحرکه من الطرفین، این بیان منفی، اینجوری نیست که حرکت من الطرفین در صدق افتراق معتبر باشد که حرکت از احد ما اسم افتراق نتونیم روش بذاریم، توضیح هم حتی یحصل عدم المصاحبه من الاخر فذات الافتراق الخارجی من المتحرک و اتصاف ما بکنه افتراقا من است ساکن. پس عرضم به حضور شما یه خارجی داریم تو بعضی از نسخ، توی چیزم نیومده، این خارجی نیومده، یعنی فذات الافتراق من المتحرک است و اتصافها به کونها افتراقا من الساکن. اینجوری نیست که ما بگیم افتراق از یک طرف بیاد از یک طرف نه، افتراق وقتی آمد از هر دو طرف بگید افتراق هست، ولو تحرک کل منهما کان حرکت کل منهما افتراقا به ملاحظت عدم مصاحبت الاخر. دوستان افتراق یعنی عدم المصاحبه، عدم المصاحبه یتحقق ولو به افتراق عهده و کیف کان فلا یعتبر فی الافتراق المسقط حرکت کل منهما الی غیر جانب الاخر. روایت هم همین روایتی که الان خوندیم شاهد همین من کما تدل علیه الروایات الحاکیه لشراء امام علیه السلام ارزن و انه علیه السلام قال فلم مستوجبت قمت فمشیت خطن لیجب البیع حین افترقنا فاثبت افتراق الطرفین به مشیه علیه السلام فقط. حضرت خودشون پا شدن رفتن، ظاهرش اینه که من خدا نشسته بوده اونجا، خودشون پاشون رفتن این چرفی زدن اومدن و این افتراق صدق کرد. متن روایت رو دوباره مرحوم شیخ میارن که تذکر به این معنا بده. خب اما مسئله بعدی دوستان، نکته در مورد افتراق باید بگیم. اینجا چند تا مسئله در مورد اکراه دوستان مطرح شد. یه بحث اکراه در مورد اینه که نداره از نگاه مرحوم شیخ قبول، چون مصاحبه، چون مصاحبه، این مال مشتری، ندیدیم کسی به مخالفت کنه. اینو اول بحث گفتیم که مجلس با اینکه اسمش خیار مجلسه، ولی مجلس موضوعیت چی مهمه؟ مصاحبت، حالت الاجتماع، هیئت الاجتماع. بله اینجا تذکر. اون نگاهی هم که موضوع بحث عوض بشه و اینها، اونم نگاه قابل، یعنی آدم هرچی فکر میکنه میبینه بد نیست، کسی حالا این روایت شاید اون رو بخواد به چالش بکشه اون نظریه رو که آقا بحث رو عوض میکردیم، چرا پا شدیم، چند قدم راه رفتیم، همونجا میگه خب چه خبر، دارم دعاتتون چهار
سریع ترین حالتشون
مثلا. آره به نظرم میشه دفاع دیگه، نوچه
مثلا میگه که حضرت به سرعت رفت تا
ثابت بشه، یعنی صریح ترین و واضح ترین و سریع ترین راهش اینه به من. بله واقعا هم نمیشه ازش چیز فهمید، انحصار فهمید که تنها راه
باشه. مثلا مثلا قرارداد تموم بشه و اینها بعد امضا بزنن، بعد یکی به یکی رو کنه
بگه
که
نانه
و
فضل فضل کنیم، ما بگه نه اسقاط خیاره، اسقاط خیاره یکی از راهای یادتون باشه چیز بود، اسقاط بعد یکی اشتراط و سقوط بود، این العقد یکی اسقاط بعد العقد بود، این اسقاط
اشتراط مثلا زمانه مرده
نه دیگه، همین یه خودش یکی از مسقطات خیار مجلس بگه آقا شما برای اینکه خیال اون راحت بشه الانم دیگه پا نشیم، حال ندارم من پاشم با فیزیک بدنی پاشم یه چند قدم برم بیام اینا، بگو ساقط کردم خیال مراد، ولی پا میشم میرم و اگر استاد اونو میخواد و از تب هیچ کانا یکی از مسقطات. یا آقای پزشکی میگفت طلبه ها از مغزشون زیاد کار میکشن، کلن کار کسی که کار فکر میکنن، اکسیژن خونشون میاد پایین، لذا بیحال میشن. خیلی مهمه راه درمانش هم نفس عمیقه، امتحان کنید. اصلا یه روش درمانی الان پزشکار نفس عمیق درمان، میگفت روزی چندین بار این ششهای مبارکتون رو پر آب باد کنید. بله گفتم آب اومدن درست کنم بودن باد. بله میگو بابا روزه میخونید کلمات فاخر استفاده کنید، طرف رو منبر روزه از روزه گفته مشک حضرت سولاخ سولاخ شد، کلمات فاخر آدم من نبازش نشد. بله گفت لامپا رو خاموش کردن، گفت من هرکی میخواد بره بره. خب حالا بحث اکتاش بماند انشاءالله، نفس عمیق بکشید. نوع نشستانم محصره، ولی جالب بود که این تحلیل پزشکی داشت واسه این قضیه بیحالی طلب ها. نه واقعا اینجوریه، یعنی چون بیشترین اکسیژن خون میگن تو مغز مصرف میشه، کسی کار فکری زیاد میکنه عموما یه حالت خستگی براش حاصل، و این خوبه، یعنی نشان دهنده اینه که کار فکری میکنه. حالا مردم برداشت بد میکنن، تهمت میزنن اونا بجا بدش، ولی واقعا یه اثری داره، و ما اون چه که دیدیم از دوستان اهل علممون عموما بله تو اوجه نشسته بودن، روزن یکی از طلبا رد میشه و آی فلانی آی بود آزان الله. شما که باید میکنه اما باید خود اثباتش و اینا باید یا شاهد بگیرید.